رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. همکارانم آماده هستند با برنامه زندگی هشتگ گفتگو. میهمان لحظه های شما هم وطنان گرامی باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا و سلام. یک شنبه ای دیگه و هشتگ گفتگویی دیگه. ما اومدیم که انرژی بدیم و انرژی بگیریم و زندگی کنیم زندگی رو شاد و قبراق. خرسندیم که انتخاب شما ما هستیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا حدود 50 دقیقه همسفر لحظه های ناب به شما باشیم. خانواده های محترم ایرانی، خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدین. فاطمه حسنپور هستم. سلام گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو رو بهتون میرسونم که هدفشون رسیدن به آگاهی برای داشتن زندگی سالم و شاد توأم با آرامشه. در پس شناخت چالش های زیست مجازی و شبکه های اجتماعی که این فراهم نمیشه مگه با تعامل و مشارکت شما از طریق سامانه پیامکی 30,000-1035، تلفن گویای 24 ساعته 27-86-1035 و شماره 22-65-22-85. بنابراین با ما باشید. برای ما از نظرات و پیشنهاداتتون بگید، بنویسید و بخونید. مطمئن باشید که میخونیم و میشنویم و پرسش هاتون توسط کارشناسان حاضر در برنامه پاسخ داده خواهد شد. یادتون باشه هوای برنامه کاربردی ایران صدا رو هم داشته باشید که خیلی به کارتون میاد. در صورت تمایل با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم میتونید تماس بگیرید و درباره برنامه خودتون نظر و پیشنهاد بدید، از جمله هشتگ گفتگو.
رصد. تقریبا نیمه های روز چهارم آبان 1400 بود که یک خبر باعث شد هممون شوک بشیم.
اینجا یکی از جایگاه‌های سوخت تهرانه که طبق گفته مدیریت مجموعه به خاطر قطع شبکه هوشمند توزیع بنزین فعلا فعالیتش متوقف شده. صحبتایی که ما مردم داشتیم نشون میده تنها این جایگاه نیست و جایگاه‌های دیگه‌ای هم به همین دلیل متوقف شدن. صف هنوز ادامه داره و مردم منتظر وصل شدن شبکه هستن که ببینید صف تا کجاها پیش رفته.
آیا امنیت سایبری 0 و 100 داره؟
خب ببینید، حملات سایبری کلا روی سامانه‌های حیاتی یه امر کاملا محتمله و موضوع اینه که چجور ما بتونیم رو تشخیص بدیم و باش مقابله بکنیم.
در حملات سایبری به صورت کلی هیچ قواعدی و هیچ حقوقی در سطح جهان نداریم که اینها بشه ممانعت ایجاد کرد از حمله سایبری. حمله سایبری دو تا ویژگی داره که این رو جذاب میکنه برای کشورهای مختلف. یک ویژگی حمله سایبری هزینه اندکشه. شما با در اختیار داشتن یک یا دو یا چند نفر هکر میتونید یه حمله سایبری به صورت جدی داشته باشید. دوم این که قابلیت انکار داره. نمیشه انتساب کرد حملات سایبری رو به یک کشور خاص یا به یک مثلا بازیگر سیاسی خاص.
این روزها دغدغه دولت‌ها برای مقابله با خطرات و حوادث سایبری افزایش پیدا کرده. درجه این حساسیت در کشورها با ضریب نفوذ اینترنت رابطه مستقیم داره و در حداقل 100 کشور بیش از بقیه است. شاخص جهانی امنیت سایبری GCI، شاخصی که همه ساله بر اساس گزارش اتحادیه جهانی مخابرات ITU وابسته به سازمان ملل متحد منتشر میشه. این شاخص اولین بار در سال 2015 توسط اتحادیه مخابرات منتشر شد و هدف از تهیه و انتشار اون کمک به کشورهای جهان برای اقدام عملی و آگاهی عمومی در جهت ارتقای امنیت سایبری بود. به گزارش این اتحادیه رتبه کشور ما در سال گذشته میلادی 2021 از بین 182 کشور به 54 رسیده بود که 6 رتبه نسبت به سال قبلش رشد داشت. طبق این گزارش همچنین رتبه کشور ما در منطقه آسیا پاسیفیک در جایگاه 12 قرار داره. و اما امروز موضوع برنامه ما جایگاه شبکه ملی اطلاعات در امنیت سایبریه. همراه ما باشید.
بسیار سپاسگزارم از همکار خوبم خانم سمیرا صدیقی برای بسته صوتی که برامون تهیه کردن و ما رو به سمت موضوع برنامه هدایت کردن. خب به تناسب موضوع برنامه که جایگاه شبکه ملی اطلاعات در امنیت سایبریه، در خدمت کارشناسان و میهمانان ارجمندی هستیم که عرض ادب و احترام دارم خدمتشون، همچنین عرض ادب خدمت کارشناس مجری خوبمون جناب آقای بابک کرباسی و سکانو میسپارم خدمت ایشون. درود بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم یک شنبه دیگه در خدمتتون هستم. امروز میزبان بزرگوارانی هستیم که ان شاءالله بتونیم موضوع برنامه رو خیلی بهتر برای شما شنوندگان عزیز باز کنیم، تبیین کنیم و به یک جنبندی برسیم. من معرفی میکنم مهمانان عزیز رو، خیلی فوری بریم سر موضوع. استاد عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر کاوه منگولی، محقق و پژوهشگر حوزه فضای مجازی، سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض ادب خدمت شما، همه شنوندگان و مهمان عزیز برنامه.
جناب دکتر سجاد آبدی، رئیس مرکز مطالعات امنیت سایبری و استاد دانشگاه ادیان و مذاهب، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
درود بر شما. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه.
میزبان تلفنی هم هستیم از جناب دکتر رضا ابراهیمی سرکامی، دکتر امنیت اطلاعات، اگر روی خط هستید سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان برنامه و شنوندگان برنامه هشتگ گفتگو، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. خب بریم آغاز کنیم برنامه رو با موضوع جایگاه شبکه ملی اطلاعات در امنیت سایبری. آقای دکتر منگولی، برای ورود به حالا برنامه اگر لطف کنید همه مهمانان عزیز حال با شما شروع کنیم، خیلی کوتاه و جامع از نگاه خودتون درباره تیتر موضوع برنامه شروع کنیم، بریم جلو توی یک گفتگو کوتاه تا سوالا رو ان شاء الله دونه دونه بپرسیم.
خدمتتون عرض کنم که بحث شبکه ملی اطلاعات بحث بسیار مهم و اساسی توی کشورمون هست، هم در حوزه سایبر هم در حوزه رفتارهای واقعی و جامعه فیزیکیمون. به هیچ عنوان نمیتونیم دنیای سایبر رو از زندگی روزمرهمون جدا کنیم. بحث در واقع فعالیت‌های موازی در دنیای سایبر امروز انقدر مهم شده که ما به هیچ عنوان این دوتا فضا رو از هم نمیتونیم تفکیک کنیم. وابستگی و در هم تنیدگی بسیار بالایی وجود داره. همونطور که امروز اگر فرض کنیم که بخوایم بخشی از دنیای سایبر رو یا تراکنش‌های روزمره‌مون رو از دنیای واقعی بگیریم، مطمئناً دچار اختلالات بسیار جدی خواهیم شد. منتها که شبکه ملی اطلاعات چه نقشی در زندگی روزمره ما داره، چه اهمیتی داره و چه نقشی رو قراره به عهده داشته باشه، این موضوعی که فکر کنم نیاز به یک تبیین اساسی داره، چون بزرگترین مشکلی که هستش فکر می‌کنم به دلیل اون عدم اطلاع رسانی دقیق و کاملی که در این حوزه باید میشد و نشده، به محض اینکه اسم شبکه ملی اطلاعات میاد برای خیلی از افراد به خصوص عامه مردم این توهم به وجود میاد، اشتباه به وجود میاد که قرار ما یک اینترنت محدود داشته باشیم، قرار بسته‌بندی کنیم، قرار فیلتر بکنیم و یک در واقع تضادی رو بین ذهن افراد به وجود میاره که متاسفانه باعث شده که اونطور که باید و شاید اهمیت این موضوع تبیین نشه، متاسفانه نتونیم راجبش صحبت بکنیم، در حالی که فکر میکنم این زیرساخت یکی از اساسی ترین نیازهای توسعه حتی برای زیرمجموعه‌ای باشه که در آینده بهشون نیاز داریم، نه فقط بحث الانمون. ما در آینده نزدیک بحث‌هایی خواهیم داشت که در صورت عدم دسترسی به زیرساخت‌هایی که در جایگاهی مثل شبکه ملی اطلاعات تعریف میشه دچار اختلال اساسی خواهیم بود.
خیلی ممنون آقای دکتر، بفهمید در خدمت شما باشیم اگر صلاح می‌بینین. یک ابهامی ما داریم حالا تو موضوع مفهوم شبکه ملی اطلاعات، شما هم در مورد این بفهمید.
خواهش می‌کنم، من خواستم اول یه نگاه تاریخی داشته باشم بهش.
اگر بعد... کوتاه باشه تو ابتدای گفتگو ممنون.
بله خواهش می‌کنم. خب ایده اولیه شبکه در سال 84 توی وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات رقم خوردش، با نام شبکه ملی اینترنت طرح شده بود در اوایل دولت نهم، و پروژه هم بودش برای زیرساخت‌های اطلاعاتی امن و پایدار ملی که مسبب در تبصره 2 ماده 46 قانون برنامه 5 توسعه بودش. اما اگه بخوام کوتاه عرض کنم خدمتتون، از 16 سند مهم و بالادستی که تو این حوزه بررسی شد، اصلی ترینش تو 6 محور خلاصه میشه که من سریع اینا رو عنوان میکنم. بحث سیاست‌های مربوط به بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی و صیانت از تهدیدهای اون هست، سیاست‌های حمایتی در قبال ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور، سیاست‌های مربوط به توسعه جامعه شبکه و ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه در دسترسی به خدمات شبکه برای آحاد مردم، سیاست‌های مربوط به راهبری و مدیریت راهبردی فضای مجازی در سطوح ملی و فراملی، و در نهایت سیاست‌های ناظر به ایجاد نظام جامع اطلاعات و ارتباطات در کشور.
خب بسیار عالی. خب از این سیاست‌های کلی که اجرا شده تا الان ببینیم آقای ابراهیمی عزیز بفهمن به نظرتون تا الان ما کاری کردیم، جلو رفتیم تو این سیاست‌های کلی که عرض شد؟
بله، در واقع نما کنیم ما کلن تو این بحث فضای امنیتی که حالا بر اساس زیرساخت‌های کشور که داریم، ما میکنیم این فضا رو ایمن کنیم تو فضای سایبر به خاطر حفاظت از سرمایه‌های سایبری و صیانت از منافع ملیمون و در راستای امنیت ملی کشورمون که یکی از دغدغه‌های مهمه. ببینید الان با توجه به تداوم کسب و کارها هستن، ما این امنیت و این طرح‌ها رو نیاز داریم که کسب و کارهایی که الان در کشور در حال اجرا هستن تداوم داشته باشن. اما خب با توجه به یه سری از این سیاست‌ها، خب این سیاست ها وجود نداره، یعنی قانونگذاری کامل وجود نداره، یا با توجه به فرمایش دکتر منگولی فرهنگسازی نشده هنوز، یعنی هنوز غریب مونده، یعنی یه جبهه‌ای میگیرن مردم که فکر کنه آره طرح اینترنت ملی یعنی محدودسازی. یعنی پس ما یه کاری کردیم این نتونستیم نهایی کنیم این شبکه ملی اطلاعات رو که برای مردم جا بیفته و این سیاست گذاری ها اجرا بشه و شرکت های خصوصی آماده سرویس دهی باشن به این حوزه.
بله بسیار عالی. خب ما آقای دکتر منگولی، حالا اول برنامه صحبت شد، ما شنیدیم تو بخش رصد بحث جایگاه سوخت و اتفاقی که افتاد اخیراً، خب از اون شروع کنیم بیایم برسیم تا بحث شبکه‌های اجتماعی که همچنان ابتلای جامعه است و شاید شنونده‌ها با این بهتر ارتباط برقرار کنن، اتفاقاتی که توی اینستاگرام، توییتر و غیره میفته. آیا این حضور شاید بشه گفت قانون و بدون هیچ نظارتی توی وقتی زیرساخت هم نداریم، شبکه ملی اطلاعات هم نداریم، شبکه های اجتماعی، پیام رسان های خارجی میتونه تو بحث امنیت ما و شهروندهای ما تأثیر داشته باشه، یا فقط یه حذف اکانت و خیلی مهم نیست؟ این یه توضیح اگر بدید شنونده ها بیشتر آگاه بشه.
نکته که جناب دکتر ابراهیمی گفتن بسیار نکته خوب بود. اول بیاید یه کلانتر نگاه کنیم ببینیم ما اصلا با داشتن شبکه ملی اطلاعات چه دسترسی، چه قابلیت‌هایی رو برای خودمون متصور هستیم. ما وقتی بگیم چیزی به اسم شبکه ملی اطلاعات داریم، اولین چیزی که برای متصور هستش بحث کیفیت دسترسی هست. خب خیلی متفاوت وقتی کیفیت دسترسی از طریق ساختار داخلی مثل فیبر نوری تامین بشه، یا بخوایم ما دسترسی رو خارج از مجموعه برای خودمون متصور باشیم. بحث استقلال و هویتی هستش که در ساختار و دسترسی ها واسه خودمون ایجاد میکنیم. حالا راجع به قیمت نمیخوام صحبت کنم، اما پارامتری که فکر کنم آیه دکتر عابدی با من بعداً بتونن حرف من رو تکمیل‌تر کنن، قشنگ‌ترش رو بگن، بحث امنیت اطلاعات هست، همون موضوعی که حالا شما دارید میگید. فرض بحث سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی خیلی نمیخوام روش تاکید بکنم، چون یکی از نتایج بحث امنیت ما روی بر در واقع شبکه اجتماعی خواهیم داشت، روی بحث حریم شخصی وارد میشیم، روی قوانین وارد میشیم. مثال سادهش بذارید بهتون بگم، وقتی شما چیزی رو ندارید چطور میتونید واسش قانون بذارید؟ شما دارید از همسایه‌تون یه چیزی رو قرض میگیرید، دارید استفاده میکنید از امکاناتی که دیگران به شما دادن، چطور میتونید تصاحبش بکنید، چطور میتونید برنامه‌ریزی بکنید؟ اصلا دارید تو زمین یه نفر دیگه بازی میکنید. آیا اجازه برنامه‌ریزی خواهید داشت روی ابزاری که متعلق به خودتون نیست؟ ما تا میایم صحبت کنیم، ببین همون حرف اولی که زدم، به دلیل توجیه نشدن خوب، ما تا به محض اینکه صحبت می‌کنیم راجع به شبکه ملی اطلاعات، همین میخواد الان مثلا نمی‌دونم فلان چیز فیلتر بشه، میخوان شبکه اجتماعی رو ببندن، شبکه اجتماعی داخلی رو میخوان بیارن بالا، اینو از ما بگیرن. اصلا نمیخوام بحث شبکه اجتماعی رو برجسته کنیم، چون بحث فراتر از شبکه اجتماعیه. ما داریم راجع به که امنیت صحبت میکنیم که در دنیای امروز اگر نگم حرف اول، مطمئنن یکی از پارامترهای اولیه در دسترسی در سیستم ما خواهد بود. بخشی که اول شما پخش کردید راجع به همین مسئله که اخیراً اتفاق افتاده، دسترسی در جایگاه سوخت، یک مثال خیلی ساده بود. ببینید ما دقیقاً چند ماه قبل از این تو خود آمریکا هم میاد این اتفاق میفته، یعنی شبکه سوخت رسانی آمریکا، اون خط لوله سراسری آمریکا هک میشه. یک هفته هلوش 5 روز تا یک هفته دسترسی به این شبکه مقدور نیست. شرکت آمریکایی مجبور میشه باج بده، با بیت کوین مجبور میشه پول رو بده تا شبکه دستی پیدا بکنه، بعد حالا با استفاده از اون وضعیتی که دارن میتونن یه بخشی از این باج رو برگردونن. اما ببینید چقدر مهمه اینکه ما بتونیم صاحب ابزار خودمون باشیم. ما تا روزی که از ابزار دیگران استفاده میکنیم ممکنه خیلی واسمون اصلا میگن در نوشابه باز بکنن، اما این در نوشابه باز کردن برای چیه؟ برای اینکه میدونن هر موقع دلشون بخواد ابزار رو از ما میگیرن. هنوز من یادم نرفته و خواهش میکنم آقای دکتر آبدی هم در این مورد صحبت کنن، من فاجعه زیرو هاست رو یادم نمیره که زیرو هاست به سادگی اومد دیتای ساختارهای ما رو، خبرگزاری های ما رو پاک کرد. در ببین نه که منع دسترسی ایجاد بکنه، پاک کرد. چرا؟ من چون در اون زمان ما ساختار شبکه ذخیره سازی دیتا رو نداشتیم.
بله،
به راحتی میاد خبرگزاری ما رو، ما نمیگیم سایت حکومتی، یک خبرگزاری رو که به قول خودشون گردش آزاد اطلاعاتی که از وظایف رسانه امروز، خبرگزاری ما رو دیتاشو پاک میکنه. خب این یعنی چی؟ وقتی من دیتا سنتر ندارم، وقتی ذخیره سازی اطلاعات من داره توی کشور دیگه انجام میشه، شرکت آمریکایی زیرو هاست میاد به سادگی آب خوردن ظرف چند ثانیه بدون اخطار قبلی دیتای منو پاک میکنه.
بله،
خب این یعنی شما کیفیت رو حتی بذارید کنار، قیمت رو بذارید کنار، ما بحث استقلال و هویت رو نمیخوایم راجعش صحبت کنیم، آیا اصلا امنیتی وجود داره که ما راجعش میخوایم وارد بشیم؟ شما اگر یک مسافرت بخواید برید، اگر حدسشو بزنید که در مسیر قراره که حالا اتفاقی بیفته برای شما، اصلا ریسک مسافرت رو میپذیرید؟ چه بس که برید اونجا سرمایه گذاری کنید، برنامه‌ریزی کنید، اونجا بخواید برای خودتون در واقع هویتی قائل باشید. بحث خیلی مهم، فکر میکنم بیشتر از این که ما بخوایم اول بریم ببینیم آیا ما رونقی خواهیم داشت، کاربردی خواهیم داشت، این که ببینیم اصلا ما تو همچین جایی مجاز به حضور خواهیم بود یا نه. فکر میکنم آقای دکتر در این مورد بحثای جدیتر و کاملتری رو بتونن داشته باشن.
بسیار عالی، دست شما در نکنه. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم. ما با تجربه این حالا بحث ها ضرورت رو اندازه شبکه ملی اطلاعات خیلی بیشتر برای شنونده ها شاید تعریف بشه. آیا به نظر شما نیاز به بازمهندسی و بازمعماری و کلن اندیشه و فرمول قانونگذاری تا حالا مسائل فنی نیاز به یک چنین موضوعی هست؟ شاید این شبکه ملی اطلاعات از روز اول بد بنان شده که کسی متوجه نمیشه، چون شهروندان که ما موضوع فرهنگ سازی رو خیلی حالا نداریم، میشه فرهنگ سازی هم کرد برای مردم، ولی مشکل اینه که فعلا بیشتر تو بدنه دولت هاست.
والا من پیدا صحبت های آیدوکتر منگولی میخوام صحبت کنم. تو بحث هزینه ببینید که این تر وقتی استارت خود فکر کنم تا الان، تا پایان سال 1398 نزدیک بالغ به 19000 میلیارد تومان هزینه شده براش. هدف اصلیش هم بحث ترافیک داخلی و دومین های ملی و از این قبیل داستان ها بود. اما یک نکته که آقای دکتر عنوان کردن بحث امنیت، نمیخوام بگم با قاطعیت، ولی فضای سایبر فضاییه که ما چیزی به نام امنیت اصلا توش معنا نداره، یعنی که صرف این که بخوایم بگیم بله قطعی و یا نه قطعی، یعنی ما بگیم این اتاق رو مثلا قطعا ایزوله میکنیم و هیچ راه نفوذی درش وجود نداره، یا قطعا نمیتونیم ایزوله بکنیم، نه، این کامل رده. بحث فرهنگی که شما فرمودید، بله، ما مشکلی که داریم اینه که متاسفانه دو تا نکته رو ما مد نظر باید قرار بدیم تو بحث، حالا بحث فضای تبادل اطلاعات در داخل کشور. یکی بحث، من همه جا هم گفتم، یکی بحث موازیکاری که ما داریم الان انجام میدیم، و دومی مسئله عدم شفاف سازی بین آهاد مردم هستش. یعنی همونطور که شما فرمودید ما اومدیم گفتیم که بحث اینترنت شبکه ملی اطلاعات، خب این شبکه ملی اطلاعات رو ما نیومدیم باز بکنیم که آقا جان ساختارهاش چیه، زیر ساختارش چیه. اول اصلا این که آقا ما زیر ساختار اولیه رو آیا داریم یا خیر، بعد بیام میگم خب بر اساس این زیر ساختار اولیه آیا ما میتونیم به تناسبش ما به اون حالا تارگت یا هدفی که مشخص کردیم برسیم یا خیر. و مسئله سوم بحث فرهنگ سازی که متاسفانه ما هنوز نتونستیم در آحاد جامعه این موضوع بحث شبکه ملی اطلاعات رو باز بکنیم، به این خاطر که من تایید میکنم حرف آقای دکتر منگولی رو، چیزی که نداریم رو چطور میخوایم باهاش یعنی یه مانور بدیم یا در موردش توضیح بدیم. و مسئله مهمی که از نظر من تو فضای سایبر خیلی مهمه اینه که متاسفانه در شاید این حرفی که میزنم خیلی انتقادی باشه، ولی توی حالا ارگان‌ها و سازمان‌ها که دارن در حوزه سایبری کار میکنن ما امکانات اولیه برای یک سری از مسائل رو اصلا نداریم. ولی مثال میزنم، یک اتفاق رخ میده، مثلا برق کره شمالی قطع میشه، ما میایم میگیم که آقا بالا بر اساس اتفاقاتی که افتاده میبینید انگشت اتهام جامعه جهانی برمیگرده به سمت مدرسات که همه میدونن که آقا برق کره شمالی از چین داره تعمیم میشه. یا من یادم در سال 93 عملیات ساتور اتفاق افتاده بود در حوزه خلیج فارس، مثلا دوباره انگشت اتهام به سمت ما بود، در صورتی که ما خودمون هم میدونستیم که آقا امکانات اولیه برای بحث یعنی این اتفاق یا حتی پیشگیریشو هم ما نداریم. خب ببینید وقتی این اتفاق میفته ما نمیتونیم، ببخشید من یه ذره راحت صحبت میکنم، ببینید الان دهه 60 نیست، قبل از اینکه به من حالا کسی که داره تو این حوزه فعالیت میکنم مثال میزنم یه خبری برسه به صورت یه بولتن محرمانه، به نظر من مردم خودشون متوجهن که آیا این تایید هست یا رده. و اون موضوع خبری که شما فرمودید بله من قبول دارم، یعنی این اصلا چیزی نیستش که ما بخوایم بگیم که آقا وجود ندارد یا بخوایم پنهانکاری بکنیم، که متاسفانه ما همیشه بر اساس واژه منفی مصلحت همیشه این دردپوشه رو میذاریم و خب نتیجهش همیشه برعکس خواهد بود.
خیلی ممنون، مرسی. جواد ابراهیمی رو خط هستید با ما؟
بله.
خب شنیدید صحبت کارشناسان محترم رو؟ ما تو بحث خلأ شبکه ملی اطلاعات و حفاظت از داده ها و اتفاقات امنیتی که شاید بنا به تخصص شما که دکتر امنیت اطلاعات دارید یک گفتگوی داشته باشیم. این خلأی که وجود داره آیا با شکل گیری شبکه ملی اطلاعات میتونه برطرف بشه؟
در واقع ببینیم به طور کلی امنیت محصول نیست، خب مؤثر تفکر و استراتژیک با اولویته. یعنی چی؟ ما فکر میکنیم امنیت ما بیایی حالا بحث اینترنت رو راه بندازیم، اینترنت داخلی کنیم، یا بعضی ها فکر میکنن خب با استفاده از ابزارها، تجهیزات، سخت افزارها میتونیم این امنیت رو ایجاد کنیم. با توجه به فرمایشات دکتر آبدی خیلی خوب گفتن نمیتونیم ما قول 100% بدیم که آقا با این کار یک سازمان ایمنه. خب ما اون اولویت های استراتژیکی که گفتیم، آموزش همین الان برای ما مهمه، استفاده از استانداردهای امنیتی در سازمان‌ها. اگر ریسکی باقی موند که قابل مدیریت نبود، حالا محصول یا تکنولوژی جدید رو بتونیم پیاده سازی کنیم. خب تو شبکه ملی اطلاعات سه لایه اصلی داریم: زیرساخت و خدمات و محتوا. ببینید ما الان در حال حاضر برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بعد چند سالی هم که دوستان فرمایش کردن که طول کشیده، نه کنیم ما هنوز زیر ساخت های اولیه رو نتونیستیم ایجاد کنیم. یعنی این یک سری شرکت ها قرار بوده خب توی نهایی شدن که الان نهایی نشد، که بیان سرویس دهی کنن، خدمات بدن، یا شرکت های خصوصی بیان به این سمت، اما متاسفانه قبول نکردن که این در واقع میشه شفاف نبودن مسئولیت سازمان هایی که باید شفاف سازی میکردن.
بله.
که این سازمان‌های ناظر و متولی این امر باید شفاف‌سازی می‌کردن و این شرکت‌های خصوصی هم یعنی وارد این قضیه می‌کردن، که متأسفانه از نظر من نشده. در اینکه خب باعث عدم اعتماد برای عاد ملته. در اینکه فرهنگ‌سازی هم خب طبیعتاً نمی‌شه دیگه. که بعد از این زیرساخت یکی از مهم‌ترین مقوله وجود نیروی فنی انسانی. خب ما این نیروی فنی حتی تو کشور خیلی کم داریم. یعنی دغدغه سازمان‌ها و این امنیت سازمان‌ها در حال حاضر این نبود نیروهای فنیه. خب ما بگیم زیرساخت تهیه کنیم، این نیروهای فنی چی؟ یعنی ما با اولین حمله دوچار اینیم که خب آقا چطور بتونیم برگردیم، چطور بفهمیم تیم فارنزیک بیاریم، آقا بیار جمعیابی کنیم ببینیم از کجا شده، علل چی بوده، علت چی بوده. هنوز زیر ساخت، یعنی ابزارهایی که ما داریم استفاده میکنیم خب وابسته به غرب متاسفانه، و خب این حفره ها هست.
متشکرم، دست شما درد نکنه. خب من دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که خب فکر میکنم تو بحث نیروهای فنی یکی از مسئولیت سازمان ها و ارگان ها هم حفظ نیروهای فنیه. اینی که نیروهای فنی هم که تو ایران داریم متاسفانه در حال خروج از کشور هستن و خیلی نمیمونن تو این شرایطی که مسئولین درک نمیکنن شرایط بعضن موضوع شبکه ملی اطلاعات، فضای سایبری، اینترنت و غیره رو. یه موضوع، یه موضوع دیگه هم افسوس از عدم حضور و اطلاع رسانی و پاسخگویی شورای فضای مجازی. ای کاش حداقل تو حوزه اطلاع رسانی و شفاف سازی تو مسئولیتی که حالا فرمودن از ابتدای دولت نهم بر عهده این شورا گذاشته شده و شرایطی که پیش بینی شده بوده که شورا چه کارهایی انجام بده، حداقل نقش سخنگو رو برقرار می‌کردن، حداقل یه مقدار حرف می‌زدن. اینی که پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرن یه کاری می‌کنن، به نظرم این در نهایت منجر به ضعف عملکرد حاکمیت و دولت‌ها میشه و مردم ناامید میشن. بریم به اتاق فرمان، یک میان برنامه داریم، بشنویم و برگردیم.
چه خبر؟
درود بر همه همراهان خوب برنامه هشتگ گفتگو. با بخشی از اخبار امروز در خدمت شما هستیم. میدونید که تو برنامه امروز صحبت از شبکه ملی اطلاعات و امنیت سایبریه. امنیت سایبری به معنای محافظت از سیستم ها، شبکه ها و برنامه ها در برابر حملات دیجیتالی، که این حملات میتونه دسترسی و تغییر و نابودی اطلاعات مهم، دریافت پول از کاربران یا حتی ایجاد وقفه در روال کسب و کار باشه. بنابر آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، اکنون در کشور 92,737,572 مشترک اینترنتی وجود داره، یعنی ضریب نفوذ اینترنت پهنبان در کشور ما از 110% عبور کرده و این نشون میده که اهمیت امنیت سایبری چقدر بالاتر رفته. به گفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 11 محصول بومی امنیت سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی مورد حمایت قرار گرفته که این محصولات محصول تشخیص هویت با استفاده از عنبیه، چتبات، سرویس تبدیل گفتار فارسی به متن و سرویس احراز هویت و سامانه امنیتی تشخیص و مطابقت چهره از جمله محصولاتی بوده که تو این حوزه تولید شده و مورد حمایت حوزه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته. آقای زارع‌پور وزیر ارتباطات خبر داده که برای تکمیل ارتباطات تا پایان سال 1401 قراره که تمام روستاهای کشورمون به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت متصل بشن. تا کنون 626 روستا به شرکت ارتباطی متصل شدن که قراره تا پایان سال 640 روستای دیگه هم متصل بشن. این از اخبار خود
1401.
بله، وزیر ارتباطاتمون. البته گفته شده که بودجه مربوط به شبکه ملی اطلاعات هم چند برابر شده و قراره که از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی سایر خدمات کاربردی در قالب این بودجه حمایت بشه. البته اینو هم اضافه کنم که در شبکه ملی اطلاعات با چالش هایی مثل اتخاذ راهبرد مشخص برای توسعه این شبکه و جایگاه قانونی نظارت بر توسعه این شبکه هم چالش هایی وجود داره و همینطور تقلیل شبکه ملی اطلاعات به توسعه شبکه انتقال و دیتای کشور و مدل اقتصادی توسعه شبکه ملی اطلاعات هم از مسائلیه که توی این حوزه مطرح شده. یه خبر داغم آقای کرباسی دیدم در ارتباط با امنیت سایبری بود که مربوط به مقامات چینی بود که چند روز پیش به شدت از فروشگاه زنجیره‌ای والمارت آمریکایی به خاطر نقض قوانین امنیت سایبری این کشور و حفره‌های امنیتی که ایجاد کرده انتقاد کرده و گفته که این شرکت در واقع قوانین امنیت سایبری ما رو مورد احترام قرار ندادن و ازشون شکایت شد.
بله خب بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خواهم اصلا تو بخش خوبی بود اخباری که شنیدیم. حالا ما امیدواریم انشاءالله دستگاه نظارتی و پاسخگوی خورده شاید حداقل دانش خودشون رو تو موضوع امنیت سایبری بازمهندسی کنن، یک مقدار تفکرات خودشون تغییر بدن. این بخشی از این اخباری که گفتید حالا برای جامعه نخبگانی قطعا ناامید کننده بوده یه خورده. حالا ببینیم ان شاء الله در ادامه سیاست‌ها تو سال 1401 چی میشه. جناب دکتر منگولی در خدمت شما هستیم. ما تو بحث حالا شبکه ملی اطلاعات و بحث امنیتی که داریم صحبت می‌کنیم، بحث پیام‌رسان‌ها رو داریم. خب خیلی توی جامعه و آحاد مردم بحث پیام‌رسان‌ها رو می‌خوایم در موردش گفتگو کنیم. اصلا واقعا این مرتبطه؟
خب اگه بذارید من یه ذره بحث امنیت رو زاده بله زمین و بازی رو زاده عوض بکنم، چند تا نکته رو فکر من گفتنش دور از انصاف باشه، اگه نگفتنش دور از انصاف باشه. دوستان بحث قشنگ رو باز کردن، بحث نیروهای فنی. خب انصافا واقعا نیروهای فنی تو این حوزه بها داده شده.